أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره یه مسئله مهمی بود و اون این که اگر کسی جاهل به حکم باشد درباره نجاست در نماز و با اون نجاست نماز بخونه، مرحوم سید گفتند چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر معذور نیست و باید نمازش رو اعاده کنند، نمازش رو قضا کنند. ولی فرمودن اگر جاهل به موضوع باشه این لازم نیست نمازش رو اعاده کنند، نمازش رو قضا کنه. نمیدانست نجاست به لباسشه، به بدنشه، با اون نجاست نماز خوند، بعد نماز فهمید نمازش رو لازم نیست اعاده کنه، لازم نیست قضا کنه. و روایاتی هم در مسئله بود، روایاتش هم خوندی، به خوبی دلالت داشت اعاده ندارد، قضا ندارد. اما چند تا روایت هم می گفت اعاده داره، قضا داره. دیگه خواه نخواه روایات رو به قاعده حمل ظاهر بر نص گفتیم که دلالت میکنه بر استحباب، همینطوری که مرحوم سید در عروه هم با محشین عروه فرمودن اعاده نداره قضا نداره، اما اگر اعاده کنه قضا کنه مخصوصا اعاده خوبه. مسئله بعدی راجع به این بود که بعضی از بزرگان نظیر شیخ در بعضی از کتابهاشون، محقق در بعضی از کتابهاشون، علامه در بعضی از کتابهاشون فرموده بودن که اگر این تفحص کرده باشد و بعد تفحص نماز خونده باشد این نماز اعاده ندارد، قضا ندارد. و اما اگه تفحص نکرده باشد و نماز خونده باشد در نجاست اون نماز اعاده دارد، قضا دارد. تمسک کرده بودن به چند تا روایت و روایتاشو در جلسه قبل خوندیم. روایت ها دلالت خوبی داشت از نظر سندم، روایات صحیح و سند بود. این که فرق از بین جاهل فاسر جاهل مقدس، اگه تفحص کرده باشد و نماز خونده باشد جاهل فاسره، این اعاده نداره قضا نداره. اما اگه تفحص نکرده بیستاد نماز و نماز خون جاهل مقصره، اعاده داره، قضا داره. پس مونده بودیم که این روایت ها را چجور درستش بکنیم، برای اینکه از یک طرف شهرت این حرف را نزده، در حالی که هر دو دست روایت در مرعا و منظر مشهور از قدما از متأخرین بوده است، و این حرف که فرق باشد بین تفحص و عدم تفحص زده نشده بوده. اما از اون طرف هم روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلاله است و به قاعده حمل ظاهر بر نص، به قاعده مجمل و مبین باید همین روایاتی که فرق گذاشته بین تفحص و عدم تفحص بگیریم، و اون روایاتی که میگه جاهل به موضوع اعاده ندارد قضا ندارد حملش بکنیم، بر اونجا که تفحص کرده باشد. نمیدونم چی میگی. بالاخره اینجور شو که اگر یه دست روایت داریم بالاخره یه دست روایت داشتیم که اگر کسی نمیدونست لباسش نجسه ولو نماز خوند، این نماز صحیح هست، اعاده ندارد، قضا ندارد. یه دست روایت میگفت که اگر این تفحص کرده باشه و به ایست نماز، نمازش اعاده نداره، قضا نداره. و اما اگه تفحص نکرده به ایسته، این قضا داره، اعاده داره. خب جمع عرفی داره، جمع عرفیش اینه که اون روایاتی که مطلقه حملش بکنیم بر این تفصیله، یه حمل ظاهر بر نص تقریبا، یه حال، یه حمل مجمل و مبینه. و این جمع عرفی قاعده اختضا می کند این که بگیم که حرف محقق، حرف علامه، حرف شیخ طوسی را در بعضی از کتاب هاشون بزنیم. لذا مسئله از این جهت که زو وجهینه مسئله مشکلی است. چیزی که باید توجه بکنیم اینجا که شاید مسئله رو حل بکنه اینه، اینی که تفحص در موضوعات همه جا، چه در باب نجاست، چه در باب سایر نجاست، حتی حق الناس، تفحص در موضوعات عرفاً لازم نیست، بلکه باید بگیم که سیره هست این که تفحص در موضوعات نمی کنن. تفحص در احکام آری، تفحص در موضوعات نه. این سیره اوغلاست. اوغلا اگر بخوان حکمی بکنند، معلوم روی اون حکمشون تفحص میکنند. بررسی میکنن آیا این معارض دارد، معارض ندارد، آیا درست میگوید، درست نمیگوید، در احکامشون مسلم تفحص دارد، اما در موضوعاتشون حتما تفحص ندارد. میره بازار و بدون اینکه تفحص بکنه این آقا آدم درستیه یا نه از چیز مفره به قاعده ید، به قاعده سوق، اصالت و صحه فی فعل الغیر، یه چیزی به شما میده نمیدونید حلاله یا نه، عرف دیگه تفحص در این که وضعش چیه نمی کند و اون مهمانی رو میرد و از فضای او هم میخورد و حتی اونجا که احتمال قوی هم باشه که حق و ناسه، بازم تفحص نمی کند. یعنی حتی اونجا که مزنه هم باشد باز تفحص نیست. در همه قواعد فقهیه این تفحص لازم نیست و قواعد فقهیه خیلی هست دیگه. یه دفعه به شما میگفتم این اصالت و ظهوری که ما میخوایم جاری بکنیم باید یه 10-17 تا اصل جاری بکنیم، اصول عقلاییه، تا نوبت برسه به اصالت ظهور. لذا اصول عقلاییه که اشاره مقدس هم همه این اصول عقلاییه را قبول داره، اونها اصل جاری میکنن بدون اینکه تفحص بکنند از این که چگونه است، آیا حرامه یا حلال، آیا مال خودش یا نه. مثلا حتی در اصالت و تزکیه میره بازار گوش میخره، حالا تفحص بکنه سر سلاخانه ببینن که آیا این ذبح هایی که میشه شرعیست یا نه، مزکاست یا نه، در حالی که اصالت و عدم تزکیه در احکام هست، اما این اصالت و عدم تزکیه رو در موضوعات جاری نمی کنه. و شارع مقدس هم بناش همینه، شارع مقدس هم اون سیره را قبول کرده. لذا در اصولمون هم شیخ انصاری هم مرحوم آخوند یه فصلی دارن در باب براءت، این که در شبهات موضوعی تفحص لازم نیم، بله در شبهات حکمی تفحص لازمه و مسلم هم هست. پیش اصحاب اگر یادتون باشه رفته بودن تو دلیلش که دلیل بر عدم تفحص و در موضوعات عدم تفحص در احکام چیه، هر که چیزی گفته بود، اما اصل قضیه مسلمه، تفحص در موضوعات لازم نیست اما تفحص در احکام لازمه. اگه شما بخواید این روایات اینجا کار بکنه باید اون بنای عقلا رو رفعش بکنیم، اون اجماع رو قبولش نکنیم و با این و این و این سه مسیره رو بخوایم ردش بکنیم و مسلم نیم. این روایت ها میگه باید تفحص کنیم روایت ها رو که خوندیم. قاعده اجزا رو نمیگه بعدش چی. روایت ها سوال میکنه، حضرت میفرماید باید تفحص کنی وارد نماز بشی. اگه تفحص نکنی وارد نماز نشدی، اون وقت یه حرف دیگه قضا داره، اعاده داره. اما وجوب تفحص در موضوعات این دو ست روایت به خوبی دلالت داشت، سندش خوب بود، دلالتش هم خوب بود.
دلالت بر تفحص به استراحت فقط دارم تو روایت کرد میمونت بیدن کنیم اونم یه از اصلا خودت میشه کدومی را به استراحت دلالت کنیم از تفحص
کجا این روایت ها را چه کارش بکنیم؟ نمیشه که بگیم روایت ها اون سیره را رد میکنه، اون اجماع رو رد میکنه. نمیشه این حرف رو ده، بلکه به عکس باید بگیم. باید بگیم سیره این روایت ها را ردش میکنه، اون اجماع مسلم در میان فقها ها این روایت ها را تردش میکنه. اسمش رو دارن اعراض اصحاب، طوری اسمش رو دارن این که یه روایت دو روایتی که معمولی باشه نمیتونه با سیره کار بکنه. یادتون باشه مرحوم آخون در کفایه بارها و بارها مسئله رو متعرض می شدند و همین رو می فرمودند. مثلا این نظر نلو یقنی منن حق شیعه رو تعارض می داختن با سیره اوغلا و ایشون جواب می دادن که این نظر نلو یقنی منن حق شیعه یه ظهوری بیشتر نیست، در مقابل سیره نمیتونه قد علم بکند، بنابراین سیره اونجا که زن را حجتش میدونه این ان نظر ندا یقنی من حق شیعا رو ظهورش فرد میکنه، تخصیص میده به اون جایی که ظهور غیر حجت باشه. این حرف مرحوم شیخ انصاری، حرف مرحوم آخون و دیگران که مزنه نمیتونه شیر رو از بین ببره. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اگر روایتی آیه یعنی ظهور آیه بخواد شیر از بین ببره باید تمطراق داشته باشد، باید یه تأکید حسابی در مقابل شیره بتونه عرض اندام بکنه. وقت مثال می زدن می گفتن مثل ربا، گفتن ربا یه امر عرفی است. به قول قرآن از پیغمبر سوال می کردن چه فرقی است بین کاسبی و ربا خوردن، چه فرقی است؟ بنابراین همینطور که کاسبی میکنیم مثل امرو، همینطور هم ربا خوری میکنیم. حالا یه دفعه یه کلا شرعی هم سرش میزنیم گناه دوم میکنیم، یه دفعه نه صاف ربا میخوریم. این یه امر عرفی است، اما چون که خانمون سوز است، چون که یمحق الله الربا و یرب صدقات است، شارع مقدس این رو منعش کرده. اما نه با یه ظهور که بگه احلا الله البیع حتم الربا، این نمیتونه. میفرماید که ربا خوردن جنگ با خداست و این لم تفعل فأذنوا بحرب من الله و رسوله. گفتن عرف را سیره را اینجوری اما یه ظهور به خواستی دست به سیره بزنه، سیره دست به اون میزنه و ظهور را یا تردش میکنه یا تعویلش میکنه یا تخصیصش میگه. خب بنابراین تا اینجا اینجور شد که این دو ست روایتی که به ما میگه فرق است بین جاهل و قاصر و مقصر، فرق است بین این که تفحص بکنی نکنی. اگر تفحص بکنی اعاده نداره، قضا نداره، اما اگر تفحص نکنی اعاده داره، قضا داره. این با سیره اوغلا با اجماع مسلم قدما و متأخرین، اجماع مسلم در فقه ما جور نمیاد. بنابراین روایت رو باید تردش بکنیم، اسمش رو بذاریم اعراض اصحاب از روایت ها. این تا اینجا نمیدونم چی میگید، الا اینی که یه مسئله دیگه هست و اون شاید بهتر از اینها هم باشه. اینم خوبه که گفتم. و اون اینه که روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، این که تفحص در همین مسئله ما تفحص لازم نیم. حالا روایتشو میخونم. و روایت اینه، زراره میگه که از امام علیه السلام سوال کردم، خوندماغ شدم. و این چکه ها نمیدونم آیا افتاد رو زمین یا به لباسم هم افتاد. حضرت میفرماید که لا تنقض الیقین به شک و لباس پاکه. سوال میکنه یا ابن رسول الله اگه تفحص کنم میفهمم که آیا به لباسم خونه یا نه. حضرت میفرماید لازم نیست برای نمازت، پاک نیست. اگه دلت میخواد که دل نشینت باشه، اگر دلت میخواد شکت از بین بره، تفحص بکنی طوری نیست. و الا لا تنقض الیقین به شک. خب این روایت حسابی با این روایت رو می جنگه. حتی این کسانی که مثل مرحوم سید و امثال اینا حمل بر اعاده و قضا رو حمل بر استحباب کردن، این روایت اونا رو می زنه. حتی میگه استحباب هم نه، برای اینکه اون سوال میکنه که یبن رسول الله اگه تفحص بکنم میفهمم خون به لباسم چکید یا به زمین ریخت. حضرت نمیفرماین مستحب به تفحص بکنه، میفرماین که اگر دلت بخواد رفع شک بشه تفحص دارمی، اما تفحص برا نماز تو لازم باشه شرعا نه. بنابراین این دو ست روایت با اونم می جنگه و باید فکری براش بکنیم. و فکرش هم همینه که خود به مشتهر و این اصحابه که اون حکم که مشهور در میان اصحابه که تفحص در موضوعات لازم نیست، او میگه ده شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه و این شاذ فیه کل ریب. روایتیشو بخونه. خارج داخل چه؟ نمیدونم چی میگه بعد بیاد نمیدونم چی روایت اینه ذیل روایت یک از این باب چهل و باب چهل و یک روایت یک از باب چهل و یک البته ذیل روایت قلتو فهل علی یعنی از شعار از امام علیه السلام سوال کرد ابن رسول الله خوندماغ شدم نمیدونم آیا به لباسم چکید یا نه فرمودن که نه طوری نیست نماز بخون فرمودن برای این که لا تنقض یقینه به شک لباست قبلا پاک بوده حالا استصحاب جاری کن بگو پاکه استصحاب موضوعی اگه استصحاب حکمی باشه حتما باید تفحص کنه تا استصحاب جاری بشه روایت باشه حتما باید تفحص بکنه در احکام و اما اگه تو موضوعات شد حالا خبر عادل باشه بینه باشه یا این که روایت باشه تفحص لازم نیست لذا حضرت فرمودن لا تنقض الیقین به شک و جاری بکن و نماز بخون طوری نیست بعدم گفت که نماز خوندم اما باز نجاست دیدم که اون مسئله دیگه میشه فرمودن تو نماز اگر نماز رها کن بعد نماز دیگه باز طوری نیست اون وقت بعد از اون که حضرت فرمودن استصحاب جاری کن و با همون حال شک وایس نماز طوری نیست اگرم بعد نماز خون دیدی طوری نیم وقتی سوال کرد فهل علی این شککتو فی انهو اصابهو شیعون ان انظر فیه قال لا خب میخواد تفحص بکنم حضرت فرمودن نه ولکنک انما ترید ان تذهب الشک اگه میخوای دلچسبت باشه شک و شبهه دیگه برات نباشه نگاه کن و اما اینکه بخوای نگاه کنی حکم شرع نیست این حسابی نصر در اینه تفحص لازم نیست حتی از روایت استفاده میکنیم تفحص مستحب هم نیست و اینکه مرحوم سید میفرمایند که تفحص مستحبه بعد نماز مستحبه اگر تفحص نکرده نمازش رو اعاده کنه نمازش قضا کنه این روایت میگه نه میگه اصل استحباب هم نیست تفحص در موضوعات استحباب نداره و همین جور هم هست اتفاقا در میان عقلا همین سیره متشرع هم هست که انسان بخواد بره مثلا تو بازار حالا میخواد یه پارچه ای از در این مغازه بخره بره از اون مغازه بپرسه آقا این چجور آتمیه این دوز نیست متدینه بعد از اون که تفحص کرد آدم متدینیه اون وقت قاعده ید رو جاری کنه ازش دوات بخره خب مردم بهش میخندن دیگه شارع هم بهش میخنده گد آقا قاعده ید و قاعده سوق و اصالت و صحه و اینا رو جاری کن بدون این که تفحص کنی و الا معلوم میشه آدم وسواسی هستی خانومش لباسش شسته اتو کرده میده به آقا بپوش این بنا کنه مین کنه نمیدونم کجا شستی چجور شستی آیا نجاست توش بود رفتش کردی نکردی اینا میگن آدم وسواسیه همه جا چه اصالت و صحه فی فعل القیل، حتی اصالت و صحه فی فعل نفس، نماز خونده حالا نمیدونه درست خونده یا نه، قاعده فراق میگه درست خونده، حالا بنا کنه هی تفحص کنه، هی شکر کنه، یه جا شد خراب کنه، بگید که دو دفعه نماز رو بخونه. خب نه، قاعده فراقه، اما در موضوعاته، قاعده تجاوز در موضوعاته، قاعده اصال و صحه فی فعل نفس در موضوعات، قاعده اصال و صحه فی فعل غیر در موضوعات، قاعده ید در موضوعات، قاعده سوق در موضوعات. و به قول امام باقر سلام الله علیه، اگر ما بازی دراریم لما کان للمسلمین سوقو، از همین جهت هم بهتون میگفتم شماها نه، اما بعضی از شماها بازار شیعه درست میکنید، مردم را شکدار میکنید، نمیدونم اون سلاخونه درست نیست، این آقا درست سر نمیبره، نمیدونم این ماهی ها درست نیست، فعل فعل نداره و امثال اینا. اینا گناهش خیلی بزرگه. اگر کسی ضد انقلاب هم باشه، نباید باید رو انقلاب بدبین باشه، نباید بازار مسلمان را خراب بکنه. و بعضی شماها ضد شماها نه، و بعضی ما محمما ضد انقلاب، میخواد تلافی ضد انقلاب داره، بازار سیاه برای مردم روز بکنه، خیلی گناه داره. شیره ائمه طاهرین علیهم السلام، اون بازار آلوده سنی ها، امام باقر می رفتن تو اون بازار آلوده، پنیر می خریدن، ماست می خریدن، گوشت می خریدن، ماهی می خریدن، و هیچ وقت هم نه می زاشتن اصحابشون نه خودشون شک و شبهه در این باره پیدا بکنن. اگر یکی مثلا وسوسه میکرد، شبهه میکرد، حضرت حسابی در مقابلش میایستادن، بعدم میفرمودن بابا نمیشه که ما تفحص و نمیتونم تجسس و و ما بازار سیاه درست کردن، و الا لما کان للمسلمین سوق، ما این سوق مسلمان ها بلا سنی دی، اون وقت سوق شیعه نداشتیم، اینا همه شون سنده بودن، گاهی هم یه شیعهی تو بازار پیدا میشون. اما همون آلودگی که بازار داشت، ائمه طاهرین علیهم السلام و همچنین اصحاب ائمه که از ائمه یاد گرفته بودن، نه یه قدری برو بالاتر، شیره عقلا که بود ائمه طاهرین امضا کرده بودند، همه بدون تفحص می رفتن چیز می خریدن، حتی تفحصش هم جایز نیست. و یه کسی بخواد هی تفحص بکنه در موضوع، نه مستحب نیست، باید بگیم جایز نیست. و اون قاعده اسلام سهله، جریان اصول که یکی یا دوتا هم نی، خیلیه. نه بابا، روایت اینه، میگه که خوندماغ شدم و نمیدونم آیا به لباسم ریخ یا نه، حضرت فرمودن استصحاب جاری کن، بگو به لباسم نریخ، لا تنقض الیقین بالشرع، بگو لباسم پاک بوده حالا هم پاکه، حالا نمیخوایدم اصل مثبت درست کنیم که ما میگیم اصل مثبت هم میتونه درست بکنه، بگه پس رو زمین ریخته، اما چون اصل مثبت شما حجت نمیدونید، ما اصل مثبت حجت میدونید. چون شما اصل مثبت حجت نمیدونید، خیلی خوب، اما اون که مسلمه استصحاب میگه به لباست نریخته، با این لباس میشه نماز خون، با این لباس نماز بخون. دیگه حالا مستحب باشه یا نباشه، که من گفتم در موضوعات هست و مستحب نیه، اما این آقا یه سوال میکنه، میگه که خیلی خوب باش نماز میخونم، اما آیا اگه تفحص بکنم ببینم به لوازمه یا نه، میشه میفهمم یه نگاه بکنم به لباسم ببینم به لباسم ریخته یا نه، میتونم این کارو بکنم، این کارو بکنم یا نه؟ حضرت نفرمودن مستحب این کارو بکنی، حضرت فرمودن نه، برای نمازت نه، من برای حکم شرعیت نه، اما اگه میخوای دل چسبت باشه و رفع شک ازت بشه و اینا بخوای نگاه بکنی طوری نیست. نگاه رو یعنی تفحص و نظر رو گذاشتن برای این که رفع شک بشه، نه برای این که تو نماز به مستحب باشه تفحص بکنی، برای این که نماز رو حتما با طهارت
بخونیم. روایت
در باب نماز تعمیم دادن سر باب دیگه در دیگه فرق کنه بکنه دیگه، مورد که مخصص نیم. ببینید خیلی دلالتش خوبه، فهل علیه این شککتو فی انهو اصابهو شای فهل علیه، یعنی واجب است برام ان انظر فی، قال لا لا علی، واجب نیست که تفحص بکنی، وقت اون بنا که نکه میفهمونه نه لازم نیست مستحبم نیست، ولکن نکه اگه میخوای نظر بکنی طوری نیست، انما تورید و انتذهب شک، اگه بخوای شک کرد بین ببری نگاه بکن، و اما این که بخوای استصحاب جاری بکنی متوقف بر نگاه باشد نه، بخوای نماز بخونی متوقف بر نگاه کردن و تفحص باشه نه، اگه شک کن میخوای ببری نظر بکنی اشکال نداره. فتنخ بلاخره حالا امام علیه السلام اینجور فرمودن دیگه، دیگه اینجا مسئله چیزی نداره، مسئله روز شنبه مون که مسئله مشکلیه اینه که اگر تو نماز اون خون را دید یا تو نماز دماغش خون افتاد چه باید بکنه؟ یه خلاف قاعده ای هست تو روایت ها که شنبه میکنیم که فرموده اگه تو نماز دماغت خون افتاد و میتونی این خون را تو نماز زائلش بکنی، مثلی که مثلا حوض پهلو حوض ایستادی داری نماز میخونی و بدون اینکه رو به قبله و امثال اینا از بین بره میتونه دست رو بزنی تو آ، دست نجس رو که الان نجس شده بزنی تو آ، میفرماد بزن نماز رو تمام کن طوری نی، و این فاصله هم اشکال نداره و این فاصله تو نماز هم لازم نیست که طهارت داشته باشی. طهارت برای اذکارته، برای افعالته. و اما این که این تخلل ها که ذکر نیست، فعل نیست، این طهارت روش لازم باشه؟ لازم نیست. خیلی خوب، تا اینجا خوبه. اما میفرماید اگر تو وسط نماز دیدی که این نجاست از اول بوده، یعنی تو لباست خون بوده، تو وسط نماز دیدی، میگه نماز باطله، نماز رها کن یا نماز دیگه. اگر این که وقت نباشه که بعد صحبت میکنی، وقت ایراد وارد میشه. توجه کنی ایراد وارد میشه. این که خب تا اینجا که استصحاب داشته، از این به بعدم آب میکشه. چرا نماز باطل باشه؟ چه فرقی است بین این که در وسط نماز ببینه یا قبل ببینه؟ هر دوشو باید بگیم صحیحه. اما امام علیه السلام فرمودن اگر وسط نماز ببینه، اگر میتونه آب بکشه آب بکشه، نمازش درسته. اما اگر از اول ببینه در وسط بخواد آب بکشه، میتونه آب بکشه، نه، نماز باطله. چرا نماز باطله؟ در حالی که با استصحاب تا اینجا اومده و باید بگن نماز درسته، فرمودن نماز باطله. تقاضا دارم نه یه تبحث خوبی روش بکنید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله محمد.